رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 20 نوامبر و من میرزا سلیم پور میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضع آب و هوا. هواشناسان امروز 19 نوامبر در دوشنبه هوای بارانی و در غرم ریختنی برف را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت هوا از 1 درجه گرمی در خوجند تا 11 درجه در دوشنبه و کولوب و قرغان‌تپه فرق کند. هوای غرب امروز تا 3 و هوای خروف تا 8 درجه گرم خواهد شد. امروز 20 نوامبر در پنومپن پایتخت کامبوج نشست سه روزه آسیان با پایان میرسد. وزیر نو دفاع روسیه سرگئی شویگو امروز با یک سفر دو روزه به چین میرود. امروز در بروسل نشست کمیسیون ناتو و گرجستان دایر میشود. 20 نوامبر در تقویم سازمان ملل روز عمومی کودکان است، اما در تاجیکستان روز کودک را معمولا 1 ایون تجلیل میکنند. این بود آنچه که از روزهای 20 نوامبر مالی تاریخ شده یا قرار است امروز 20 نوامبر سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. تلاشا برای ختم نزاع اسرائیل و حماس ادامه دارد. یک تاجیک در مسکو با گمان 10 تجاوز بازداشت شد. فروش سهمیه های نیروگاه راغون پر قد شده است. چریکی های سوریه از تصرف باز یک پایگاه خبر دادند و بازگشت حاجیان تاجیک از مکه و مدینه انجام یافت. تفصیل خبرها. تلاش میانجیگی برای آتش‌بس بین اسرائیل و جنگیان در نوار غزه امروز ادامه می‌یابد. دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون امروز در قاهره با رئیس جمهوری مصر محمد مرسی ملاقات کرد. مصر رهبری تلاش‌ها برای ختم خشونت است که در 6 روز دست کم 100 فلسطینی و 3 اسرائیلی را کشته به جا گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیروز در صحبت با مرسی به ضرورت ختم مشکبران حماس تاکید کرد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شام دوشنبه قدم های بعدیش را با دایره نزدیک وزیران بررسی کرد. رهبر حماس خالد مشعل دیروز گفت نزاع را باید اول اسرائیل بس کند. روسیه در سازمان ملل از ناکامی شورای امنیت در مورد اقدام در قبال این بحران اظهار تاسف کرده است. پلیس مسکو دیروز یک شهروند 25 ساله تاجیکستان را با گمان دستوشان در یک سلسله موردهای تجاوز به ناموس در ناحیه بوتوی پایتخت روسیه دستگیر کرد. مردی را که شبها در باغ بوتوا به زنان تنها حمله میکرد در مطبوعات روسیه منیک بوتوا لقب دادند، اما مقامات پلیس محتاطانه میگویند احتمال دستوشان این شهروند تاجیک در 10 مورد تجاوز به ناموس در باغ بوتوا در حال حاضر تنها تفتیش میشود. فروش سهمیه های نیروگاه راغون پر قد شده است. در وزارت مالیه تاجیکستان با از اپریل گفتند امسال یگان سهمیه راغون به فروش نرفت و جمعیت سهامی راغون تصمیم گرفت فروش این کاغذها را به دلیل نبود طلبات قطع کند. دولت تاجیکستان در اول سال 2010 معرکه نیمه اجباری فروش سهمیه های راغون را به راه انداخت. در ظرف 3 ماه اوج این معرکه از مردم و کارخانه ها زیر 900 میلیون سومانی جمع کرده بود. چریکی های سوریه ادعا دارند که یک پایگاه ارتش را در کنار دمشق به دست آوردند. دو واحد گروه های اسلامی انصار الاسلام و جند الله میگویند پایگاه نیروهای هوایی در اطراف حجر الاسود را بعد 4 روز نبردها ضبط کرده اند. با این حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا ائتلاف نوی مخالفین سوریه را نماینده قانونی مردم این کشور نامیدند، ولی از اعتراف کامل آن خودداری کردند. 13 گروه تندروی چریکی اسلامی در داخل سوریه با شمول توحید یکی از بزرگترین گروه های چریکی فعال در حلب این ائتلاف را دست نشانده خارجی خوانده رد میکنند. یک وکیل پارلمان قرغیزستان از مفتی کشور خواست تلاخو با اسمس را منع کند. تورسونبوی باقر اولو از حزب اورونوموس خواسته که مفتی چنین طلاق را غیر مشروع اعلان کند. این دعوا در پس منظر شکایات افزاینده است که مهاجران قرغیز از روسیه و قزاقستان همسران خود را توسط پیام‌های تلفنی و اینترنتی طلاق می‌دهند. سال پیش شورای علمای تاجیکستان جهت منع طلاق با اسمس فتوا داده بود. در اسلام آباد نشست 8 کشور بزرگ مسلمانی آغاز به کار کرد. سروزیر پاکستان رجب پرویز اشرف گفت در سهم دی 8 در تجارت جهانی تا سال 2018 می تواند به 500 میلیارد دلار برسد. روز پنجشنبه سران ایران و ترکیه، مصر، بنگلادش و مالزی و اندونزی و نیجریه به اسلام آباد می آیند. دی 8 سال 1997 تأسیس یافته است. و بنابر خبر آخر بازگشت حاجیان تاجیک از عربستان سعودی به پایان رسید. آخرین هواپیمای حاجیان شام 18 نوامبر به دوشنبه رسید. امسال از تاجیکستان قریب 6000 نفر از مکه و مدینه زیارت کردند و برای آوردن آنها شرکت های تاجیک و سامانیر 29 پرواز انجام دادند. تنها دو زائر تاجیک پای پیاده به حج رفت، ولی این دو ساکن کلاب هم برای بازگشت هواپیما را اختیار کردند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به آزادی.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
19 نوامبر در 50 کشور دنیا روز بین المللی مردها تجلیل می شود، اما نه در تاجیکستان.
و شنونده عزیز، حالا یک نگاه به سرخط مطالب این نشر مجله سه شنبه 20 نوامبر. من به سیاست بر نمیگردم. گفتگوی اختصاصی رادیوی آزادی با سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف. قبله مخالفین تاجیک هم مگر کرمل است؟ حمایت خاموشانه احزاب مخالف از قرارداد پایگاه 201، خاکساری یا خودنمایی؟ آیت الله خامنه ای زندگی چنان فقیرانه داشته است که از نزدیکانش گاه قرض میپرسد. و از حق مردم کی حمایت میکند؟ دیروز روز بین المللی مردم بود که در تاجیکستان تجلیل نشد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف میگوید نامزدیش را در انتخابات سال آینده نمیگذارد. او میگوید مدت طولانی در خارج از تاجیکستان به سر برده، حق شرکت در این کارزار را ندارد، ولی با فراهم شدن شرایط حتما به وطن برگشتد. طرحهای صاحبکاری خود را به نفع اقتصاد تاجیکستان عملی خواهد کرد. عبدالجانوف از شخصیت های مطرح نیمه اول سالهای 90 و از بازیگران اساسی در اجلاس 16 شورای عالی در قصر ارباب بود که 20 سال پیش امام علی رحمان را به قدرت رساند. اما او سال 1994 علیه این متحدی سابقش به انتخابات رفت و بعد اعلان پیروزی امام علی رحمان ترک تاجیکستان کرد. در یک مصاحبه اختصاصی همکارم نور محمد خلزاده ابتدا از عبدالملک عبدالجانوف سوال کرد که چرا اجلاسه 16 هم را محض در خوجند دایر کردند.
اجلاسه 16 در دهه ارباب در بنای ریاست کلخوزی به نام اورمخوجایت برگزار گردید. خدا میداند که آن در شهر خوجند برگزار میگردید آیا عیناً همان قرارها قبول میکردند؟ شاید مؤلفان جلسه 16 زاده خوجند بودن مرا به نظر گرفته باشد. حالا کسی بیاد نمی آرد که من و اعضای حکومت چند مرتبه با نشان اعتراض مجلسگاه را ترک کردیم و مقاومت قبول بعض فرارها نشان داده بودیم. همان وقت نه من نه اکبرشاه از این برنامه اطلاعی پوره نداشتیم.
در آن وقت ببینید، بجز از نامزدی امام علی رحمان رئیس جمهوری امروزه، آیا نامزدهای دیگر هم برای رهبری بودند؟
البته در جلسه عزت الله حیات هم همچون نامزد برای رئیس شورای عالی نام گرفته شد، اما این فقط جزء از برنامه بازی های سنگر سفارت بود. دقیقا معلوم است که با خود رحمان در باره 4-5 ماه راهبری را به دست گرفته و وضعیت را در دوشنبه و اطراف آن پیش در دوندن صحبت شده بود. تمام وقتا
میتونم پرسم که در کجا مصلحت شده بود است؟ مثلا
این را من نپرسیدم، با من نگفتن در کجا مصلحت شده بود است، خبر ندارم. اختیار آن را نه در دست شمالی ها به یکان طرفی دیگر بود، اختیار اما در بیرون از کشور ما بود. حالا هم اختیار کل در داخل کشور نیست.
خوب، اگر از مسئله های اجلاسه خوجند بگذاریم، مسئله دیگر انتخابات ماه دکبر سال 1994 است. بعد از ختم همین انتخابات شما با حکومت همکاری را ادامه ندادید، چرا؟
بعد از انتخابات رحمان پیام به من فرستاده بود و تا حتی ما هر دو صحبتی دوری دراز کرده بودیم، اما گفتار و رفتار رحمان بودن دیگر.
ببینید، در تاجیکستان میگویند که به شما رهبری چند وزارتخانه را پیشنهاد کردند و شما راضی نشدید. اون وزارتخانه ها را
علالا هیچگاه رهبری هیچ یک وزارت را به من پیشنهاد نکردند. اما رحمان بعد انتخابات سال 94 با کشورهایی که به تاجیکستان تاثیر بزرگ داشتند وعده داده بود که من را به وظیفه سروزیری از نو پیشنهاد می نماید، لیکن مثل همیشه گفتار و رفتار امام علی دیگر ماند. بعضی از اشخاص اطراف امام علی به او پیشنهاد کرده بودند که مرا رئیس ولایت قطلان تعیین نماید. بگذار همین ولایت عقب مانده را عبدالجان آباد نماید، او میتواند و هم پلان دارد گفتند، لیکن رسما به من هیچ پیشنهادی نشده بود.
عبدالملک عبدالله، شاید مردم تاجیکستان میخواهند دانند که شما حالا در کجا زندگی میکنید و با چی کار مشغولید، یا که عضو یگان سازمان سیاسی و جمعیتی هستید.
جای زندگیم را ترغیب نمی کنم، چون که بیمان هم و من شخصان زیادی مراجعت می کنم. من همیشه بنیادکار بودم و حالا هم بنیادکار را دوام می دهم. تا جای مجبورم به کارهای سیاسی این سر و کار داشته باشم، چون که به من از مؤسسه های پرنفوذ سیاسی کشورهای بزرگ و سازمان های بین المللی برای بیان نظرم مراجعت می نمایند. اگر شما با این سوالتان با من وطندار را در نظر داشته باشید، نه، من عضو این سازمان نیستم. چرا؟ اتفاقا مرا دعوت نکرده است.
سال 2013 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شما آماده هستید که نامزدیتان را پیشبری نمایید و در این انتخابات شرکت جوید؟
گمان چنان کرده است که شخصان مقیمی کشورهای دیگر، حتی اگر شهروند تاجیکستان باشند، هم در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده نمی توانند. من هم در قطار همان هستم.
می خواستیم بفهمیم که برنامه هایتان برای آینده چی هست؟
من چند تغییر بار آماده هستم و از پای آن هرگاه کشور ما برنامه های خوبی اینوستانی توجه ظاهر کند و شرایطی مناسبی مهیا کردد، آن را در تاجیکستان نیست جاری می نماییم.
تشکر. صحبت اختصاصی رادیوی آزادی بود با عبدالملک عبدالله‌جانوف، نخست وزیر سابق تاجیکستان، که میگوید دیگر به میدان سیاست برگشتنی نیست. شکل پوره این صحبت شام جمعه در مجله چشم‌انداز تقدیم خواهد شد. ولی حالا از نیروهای فعال میدان سیاست تاجیکستان، مقامات این کشور و احزاب مخالفش در رابطه با قراردادهای ماه اکتبر با مسکو امضا شده، از جمله در مورد پایگاه 201 ظاهرا نظری واحد دارند. منتقدان حکومت امام علی رحمان میگویند پایگاه روسیه نظر به دیگر پایگاه‌های خارجی بی‌ضررتر است و اگر با گمرکی از فرآورده های نفتی هم لغو شود، به قول معروف نورن علی نور خواهد شد. چند و چونی های این موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
سازش نامه مقام و شرط های بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان که 5 اکتبر سال روان به امضا رسید، نه تنها وضع فعلی مناسبت های دوشنبه و مسکو را نشان داد، بلکه این را هم روشن کرد که حکومت تاجیکستان و مخالفانش در برابر روسیه موقع گیری همسان دارند. بنا به این قرارداد، پایگاه نظامی 201 روسیه تا سال 2042 و رایگان در خاک تاجیکستان باقی خواهد ماند. سازشنامه پس از 4 بحث و گفتگوها میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسید، آن هم بعد از چندین اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان که قلمرو کشور را رایگان در اختیار یگان کشور خارجی نخواهد گذاشت. این ماجرا در هر کشور دیگر می توانست سبب بحث های داخلی سیاسی و استفاده یا سوء استفاده مخالفان از ضعف حکومت شود، اما در تاجیکستان حالت برعکس به میان آمد. مخالفان دولت خاموشانه یا با بیانیه های نرم و آشتی پذیرانه ظاهرا از موقع دولت حمایت کردند. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بداهتاً اعلام داشت که پایگاه نظامی روسیه در قیاس با دیگر پایگاه‌های خارجی بی‌ضرر است و اگر باج گمرکی از فرآورده‌های نفتی برداشته شود، امضای سازشنامه به نفع دو کشور تمام خواهد شد. در اظهارات رحمت‌الله زائیروف، رئیس حزب عموم‌ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان، روشن اشاره شد که این پایگاه به نفع امام علی رحمان رهبر تاجیکستان است و مردم عادی از آن سود نخواهند برداشت. در همین حال عمرعلی قوتوف، از منتقدان شدید اللحن حکومت امام علی رحمان و رهبر سازمان گروه 24، میگوید این سازشنامه به نفع حکومت تاجیکستان و محض از خوف جان گرفتن مخالفین به امضا رسید و افزود سازمان او در شرایط فعلی که در مسکو فعالیت میکند نمیتوانست به چنین تصمیم های جدی تاثیر رساند. چرا هم حکومت و هم مخالفان در برابر روسیه موقع گیری همسان دارند؟ سهراب شریپوف، عضو پارلمان تاجیکستان از حزب حکمران خلقی دموکراتی، میگوید هر دو جانب درست درک میکنند که برای امنیت و استقلالیت تاجیکستان تنها قدرت به مثل روسیه میتواند مساعدت کند.
همه پوزیشن هم حکومت در اینجا با یک خلاصه می آیند که مناسبت ها رشد مناسبت ها با روسیه باید رونق یابد در چارچوبه حمایه منفعت های دو طرفی.
روسیه در جنگ داخلی تاجیکستان از حکومت امام علی رحمان جانبداری میکرد و نیروهای مخالف آن از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قبول نداشت، اما سالهای اخیر به نظر می رسد که رهبریت این حزب اسلامی در موضع گیری های بین المللی انقریب با مسکو اختلاف نظری ندارد. رجب میرزا رئیس مرکز تحلیلی باستاب میگوید مخالفین حکومت تاجیکستان در گذشته به غرب ایران یا دیگر کشورها تکیه میکردند، اما در این بین اخیری ها با حکومت تاجیکستان همکاری های تنگ و تنگ براه موندند که تربوز مخالفین را از بغل افتاند.
همه کشورها از جمله هم حکومت هم نیروهای اجتماعی به خلاصه رسیدن که در داخل چیزی را تغییر دادن بدون امکانات و ظرفیت های خارجی خاصا کرمل حل کردن امکان ندارد.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند هم مخالفین و هم حکومت محصول ایجاد کرملین بودند و از سالهای 90 عصر گذشته به این سو محض با قاعده های مسکو بازی میکردند و این یک نوع مخالفت های اداره شونده است که توسط آن روسیه در تاجیکستان بقای نفوذ خود را تامین میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
برنامه را با گزارش درباره روزگاری ظاهراً فقیرانه رهبری اول ایران ادامه می‌دهیم. یاران رهبری روحانی ایران می‌گویند آیت الله علی خامنه‌ای روزگاری چنان فقیرانه‌ای دارد که گاه‌ها حتی به پول می‌ماند و مجبور می‌شود تا از محافظان خود قرض بپرسد. آیت الله رسولی ملوحاتی که از مشاوران و دوستان قدیم خامنه‌ای است، به فارس نیوز از خاطرات خودش گفته است که چند دفعه او خود به خامنه‌ای قرض داده، سپس دعوت شده است که آقای رضا بیا قرض داده‌ات را پس بگیر. آیت الله ملوحاتی می‌گوید با جز نظر تنها درآمد رهبری روحانی ایران پولی اجاره منزل است که او در تهران دارد. با گفته ملوحاتی خامنه ای در حجرش نیز تنها یک قالین دارد و آن هم یک قالین عادی ساخت تبریز که تماماً فرسوده شده و نقشایش رفته است. ملوحاتی میگوید فرزندان دانشجوی خامنه ای هم روزگار خود را با مشکل تامین میکردند. چون این تصویر ملوحاتی از روزگار خصوصی رهبری عالی جمهوری اسلامی در ادامه خط مشی رسمی است که زندگی رهبران ایران را همیشه خیلی خاکسرانه و آنها را نسبت به ناز و نعمت این دنیا خیلی بفرق به تصویر میدرارد. قبلا عضو شورای خبرگان آیت الله ابوالحسن مهدوی نیز با توصیف از روزگار خاکسرانه خامنه ای گفته بود که با وجود در دستش قرار داشتن پول های بزرگ او یک ریال را هم برای خود خرج نمی کند و گاه از مهدوی نیز قرض می پرسیده است. رهبری مدرسه امام مهدی آیت الله روح الله قرهی قصه می کند که طبیبان به محض درد پوست با آیت الله خامنه ای توصیه دادند که برای منزلش یک کتی کناپه بگیرد. این کت را اتفاقا زمانی آوردند که همسر آیت الله از مشهد زیارت می کرد و وقت برگشت این کت را از خانه بیرون انداخت و رهبر ایران را نکوهیش هم کرد که آیا میخواهی دنبال ناز و نعمت بروی؟ فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یحیی رحیم صفوی هم قصه چنین لطیفه آمیز دارد که گویا باره به منزل خامنه ای دعوت شده بود و وقتی دید که روی خوان ضیافت تنها یک تخم بریان است در حیرت افتاد. مهدی خلجی تحلیلگر پژوهشگاه مطالعات شرق نزدیک در واشنگتن که فعلا کتاب ترجمه حال آیت الله خامنه ای را می نویسد می گوید این همه داستان ها در باره طرز زندگی خامنه ای تا جای واقعی ولی تا جای مبالغه آمیزند.
کارهایی که میپوشه در حقیقت بهترین جنس در بازار هست. این یه معنی نیست که این لباس ها خودش میخره. اون لباس ها رو مرتب براش به صورت نذر و هدیه براش میارن، یعنی چیزی نیست که خودش بخره، پول برای اینو بده. توی خونش که فکر هستن هیچ نشانه از تجمل نیست درش.
چون این زندگی خاکسرانه بر رهبران دیگر ایران نیز نسبت داده می شود، رئیس جمهوری فعلی ایران محمود احمد نژاد در یک منزل نظر ناگیر به سر می برد. رئیس جمهوری سابق علی اکبر هاشمی رفسنجانی هم که بایترین مرد ایران شناخته می شود، طوری از نوار ویدئویی نشر شده در یوتیوب برمی آید منزل خیلی خاکسرانه برای زیست داشته است. این در حالی است که با گفته ناظران امور در سالهای اخیر از حساب فساد و دست دراز نظارت روحانیان و فرماندهان سپاه بر تجارت های پرفایده سرمایه های هنگفته در دست این گروه جمع شده است. و اینجا تحلیلگر مسائل ایران در رادیوی آزادی گلناز اسفندیاری را از واشنگتن در مهمانی داریم و از او میپرسیم که آیا این تعریف ها و تصویرها از زندگی خاکسرانه رهبران اول ایران تا کجا واقعی و تا کجا مبالغه است؟ گلناز؟
در مورد آقای خامنه ای گزارش های زیادی هست در موردی که ایشون زندگی خیلی ساده ای دارن و اصلا اهل تجملات نیستن. این ظاهرا درسته، بر اساس کسایی که منزل ایشون رو دیدن میگن که واقعا ساده زندگی میکنن، ولی اینها تا حدی به نظر میرسه مقدار زیاده روی میشه. یعنی به هر حال آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، تمام اقتصاد کشور زیر دست ایشون هست و پول زیادی هم همونجوری که نزدیکان ایشون هم گفتن پول زیادی از طریق نذر به دست ایشون میرسه از خمس و زکاتی که مردم میپردازن. یعنی به این ترتیب نیست که واقعا نیاز داشته باشن که قرض کنند.
اما اونایی که مثلا پول بسیار جمع میکنن، اون پولا میتونن تامین زندگی پرشکو پر تجمل صرف کنن یا به هر صورت میترسن از قهر غضب رهبر مثلا؟
ببینید، خب به هر حال تو حدی باید مواظب باشن، چون این چهره‌ای که ایران میخواد از رهبرای خودش بده که همه خیلی زندگی ساده ای دارن و خیلی اهل دین هستند و دنبال تجملات نیستن، همشون مجبورن تا حدی این جریان رو رعایت کنن. ولی خب از اون طرف مثلا گزارشای منتشر میشه در مورد بعضی از مقامات جمهوری اسلامی که مثلا بچه هاشون در خارج درس میخونن یا در داخل ایران زندگی های اونچنانی دارن.
تشکر. گلناز اسفندیاری بود، شارح رادیوی آزادی در واشنگتن.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، تا اینجای برنامه صحبت اختصاصی داشتیم با وزیر سابق عبدالملک عبدالله جانوف. از احزاب مخالف تاجیکستان هم گفتیم که رو قبلشون رو به کرمل است و هم از زندگی خاکسارانه در ظاهری رهبران اول ایران. در ادامه مجله برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه نوحه پنجک ساکن ازبک‌تبار نوحه پنجکن رو به 12 سال زندان محکوم کرد. عظمت المرزویف تابستان امسال در پی عبور غیر قانونی از مرز تاجیکستان افغانستان بازداشت شده بود. تفتیشات میگوید که او با سپرش رهبر اسلام جهاد اتحادی باید به زادگاهش پنجکن که با ازبکستان هم مرز است برگشته، برای با ازبکستان فرستادن نمایندگان این گروه سازمان یافته شرایط فراهم می آورد. تفصیلات در گزارش ناصر جانی ماموزاده، خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
عظمت المرزایف 24 ساله بر اساس 4 بند کدکس جنایتی از جمله اشتراک در اتحادی جنایتی و اکستریمیستی، عضویت در حزب و حرکتی رسما ممنوع و برای غیر قانونی با مصلحت پیشکی از سرحد دولتی تاجیکستان گذشتن گروه متشکل مجرم دانسته شد. با اطلاع جان محمد خلوف رئیس دادگاه ناحیه 5، عظمت هنوز ماهی ایولی سال 2010 به حرکت اسلامی ازبکستان شامل شده، همراه یک شهروند افغانستان از حدود ناحیه 5 به آن سوی مرز غیر قانونی گذشته است. جناب خلوف در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت عظمت المرزایف از ماه آوگوست سال 2010 تا ماه فوریه سال 2011 در حدود جمهوری اسلامی افغانستان در هیئت حرکت طالبان با مقابل حربیان ناتو یک چند مرتبه در محاربه های نظامی شرکت کرده است. ماه آوگوست سال 2011 به شهر میرانشاه پاکستان آمده، در مرکز جماعت اسلام جهاد اتحادی که یکی از گروه های حزب اسلامی ترکستان بوده است تا ماه ایونی سال 2012 قرار گرفته است. در این مدت استفاده برای یرقهای گوناگون آتشپوشان، استفاده و آماده کردن واسطه های ترکیش را آموخته است. عظمت المرزایف را تابستان امسال در ناحیه 5 در حال عبور غیرقانونی مرز بازداشت کردند. با این وجود که عیبدار کننده دولتی از دادگاه 19 سال محرومیت از آزادی را برای عظمت خواسته بود، اما دادگاه با نظرداشت جوانی و صدقاً پشیمان بودن او از صادر کردن جنایت، برایش جزای سبکتر یعنی 12 سال محرومیت از آزادی با مصادره اموال را تعیین کرد. این هم در حالی است که مقامات ولایتی ختلان با توجه به گرایش جوانان و سازمان‌های افراطی از شیوه نوی مبارزه با اکستریمیسم کار می‌گیرند. جناب مرزایف معاون رئیس کمیته امنیتی ولایتی ختلان میگوید:
جهت پیشگیری پنجشنبه عقیده افراطی‌گرایانه و فراهم آوردن محیطی نفرت‌آور نسبت به جریان‌های دینی اکستریمیستی با خوانندگان مکتب‌ها و دانشجویان درجه‌گی با شخصان عبورمند توربینی های تاثیرسانی تفراتیکی زیاده از سر چنین توربینی گذارده شد.
جناب میرزایف افزود امسال همچنین 3 دانشجوی مکاتب عالی ولایت ختلان با جرم پیروی از جماعت تبلیغ سازمانی رسما ممنوع و بازداشت و مجازات شدند. به اطلاع مقامات دادستانی امسال در قلمرو ولایت ختلان دست کم 11 جنایت اکستریمیستی به قید گرفته شده است. ناصر جان امامزاده در رادیو آزادی قرغان تپه.
در نهای 5 به 12 سال زندان محکوم شدن یک ساکن پنجکن با جرم همکاری با جنگیان اسلامی. و در پایان برنامه از این همه گردورها کمی کنار می رویم و می پردازیم به احوال مردان در تاجیکستان، خصوصا که دیروز 19 نوامبر در تقریبا 50 کشوری دنیا روز مردان تجلیل شد. در تاجیکستان روز خاصی با چنین نام نیست و از نقض حقوق مردان هم کمتر صحبت می کنند، ولی به باور محافل مشکل مردان در جامعه ما هم وجود دارد، صرف نظر از آن که ما در بارش لب می کشیم یا نه. از دوشنبه خبر گوری آزاده شهلای گل خواجه گزارش میدهد.
یکی از فعالان حقوق زن در تاجیکستان میگوید تجلیل از روز بین‌المللی مردها میتواند توجه را به مشکلات این بخش جامعه نیز جلب نماید. مردان در تاجیکستان امروز به یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه تبدیل یافتند و به یاری‌های روانی و اجتماعی نیاز دارند. بنا به آمارهای رسمی، تنها در سال گذشته 9% آنهایی که برای کمک به مرکزهای بحرانی در کشور مراجعه کردند مردان بودند. این هم در حالی است که چنین مرکزها اساسا برای زنان تأسیس یافتند. شهلا جورایی و رهبر مؤسسه دولتی مرکز خودشناسی بانوان در شهر دوشنبه میگوید مردان نیز به مثل زنان مشکلات زیاد دارند. تنها فرق این است که زنان اکثرا در خانواده، اما مردان در جای کار و جایهای جمعیتی خشونت میبینند.
برای مردان هم تأسیس مرکزهای کمک روانی ناگزیر شده است، زیرا آنها هم دچار مشکل و خشونت می شوند، ولی از بیم خدشه‌دار شدن آبرو و مرتبهشان در جامعه اکثرا لب به شکوانه می کشویند و همین خشونت بیرونه که در برابر آنها صورت می گیرد و اکثرا از تهدید و زورآوری عبارت است، بسیار وقت در خانواده‌شان عکس می یابد.
فرو بردن درد و الم و پای فشاری سری قانون مردانگی سبب آن می شود که مردان سلامتی خود را از دست می دهند. یکی از نمایندگان این بخش اهالی عبدالرحیم سلیموف می گوید از مشکلات به آخر روزگار به اصطلاح جان بیزار شده است و در نزد همسرش هم خدرش نمانده است. احتمال می رود هزاران نفر از مردها در چنین وضع قرار دارند، ولی با شرطی مردی دندان به دندان می گذارند و نمی خواهند ضعف خود را آشکار کنند. صاحب نظران می گویند به محض نبودی شرایط مساعد برای تامین روزگار، بیکاری و نیازمندی، نتوانی تامین فرزندان و حل مسائل افزاینده، این قشر زمان توانمند را از جهت روانی شکسته است. صوبان جلیل روزنامه نگاری توجیک بر این است که بر محض شرقی بودن جامعه توجیک مرد همیشه تامینگری اویلا بود و حرف اول را می گفت، اما در شرایط بی‌بندوباری های اجتماعی، زندگی، معیشی و اقتصادی دست کوتاهی مرد را گاه به سوی دور هم می برد. و اینکه شماره مردان از زندگی دل سرد شده و به چنین عمل منفی دست زده نظر به زنها در حال افزایش است نیز باعث نگرانی است. صوبان جلیلوف می گوید
مثلا وقتی شما مسئولیت دارید و بیکار هستید، این باعث بود یک تنه دیگر از جانب خود نزدیکان، همسر و فرزندان میشه. این رو تحمل کردن و نگیریستن برای مرد بسیار دشوار است.
روانشناس بابا جان قیوموف می گوید اجیت روانی برخورد مرد و زن با مشکلات زندگی تفاوت دارد، زیرا طبیعتاً مرد جنسی پرغرور و قدرتمند است که در اکثر مسئله ها باید احساس بی‌نیازی نماید و در شرایط اقتصادی امروز او با یک سختی نقش ضعیف و حقیر را تحمل میکند.
در حالتی که مردهای ما به مهاجرت میروند، این جدایی خودش یکی از منشأهای اصلی دپرسی است. بعد از این قدر فشاری که در جامعه ما برای او وارد میشود، طور طبیعی او دچار افسردگی و اندوه و غم میشود. اینها همش در زندگی جسمی او تاثیر دارند.
مصاحبان ما میگویند وقتی آن رسیده است که جامعه باید به مشکل مردان تاجیک هم توجه کرده، در توی روانی و پنهانی آنها را دوا بخشد. در حالی که به گفته آنها تمام جامعه به مشکل زنان اندرمان شده است، ظاهرا مردان یعنی ستون جامعه را فراموش کرده است. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات مردان تاجیک که در جامعه کمتر گفته می شوند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه بامدادی سه‌شنبه 20 نوامبر. گفتگوی ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می دهد و من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشرنامه مجله خبری خدمت شما برمی گردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
منم به تار سمای برف و بارون کزچوک توفلیم بروک در درونی نسکیم نگردم با شر دختر و رگب دوده مردک و ده دست دوده گای و رغم دوده توجیک با چپ مونده سردختی چورکن جرت دوتنی و غریبی مشنسی بخره دخترک و دوست نک دیدی خولی گنه مردیل و منصفه عروسوی منگنه من نمه ترسم شمولی سخت برویی که مشین پشتر رم نداشته رسه یا که بروی کی سری ما دوره دوخی میپوشون کستون برو گلز تو قدی کراسوفکی من نمه ترسم جوی توریک برویی که تلفونم تورش دوره و نری ندارم بگو وقتی نداری یا که وقتی داری هیچ وقت نگو کی نداری گو 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 زندگی را دوست می دارم وقتی دارم و ندارم زندگی را دوست می دارم وقتی دارم گو 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 زندگی را دوست می دارم وقتی دارم و ندارم زندگی را دوست می دارم وقتی دارم منم به ترسم که یک روزی روشن ای همه آدمی بایترین میشن منم به ترسم
رادیو یوز